بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کنم. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع آسیب‌های رسانه، 22 شهریور ماه 94، اردبیل، سالن ولایت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خب این جلسه ما با عنوان بحث رسانه در محضر شما بزرگواران هستیم و با توجه به اینکه من بلافاصله هستم جاید برم فرودگاه و انتهای صحبت اون وقت بسته است، اصلا نمیشه همینطور صحبت کرد دیگه، باید به پرواز برسم هم فرودگاه، از همونجا مستقیم میرم سخنرانی. الان داشتم به این فکر میکردم که چون برای شهادت امام جواد این در واقع سخنرانی میکنم، پیرهنم مناسب نیست، گفتم یکی سر رای پیرهنی بیاره فرودگاه بده ما اونجا عوضش کنم. یه دو تا سوال پرسن سریع، من چون خیلی شاید مهم باشه پرسن. نرم افزار قرآنی تو لپتاپتون چیه؟ جامع التفاسیر برای دانشجویان نصف قیمته، همین یکی دو سال پیش 5000 تومان بود مفت، روی 4 تا سیستم هم قابلیت نصب داره، یعنی مکرر، یعنی ویندوز هم عوض کنم 4 تا سیستم رو بیشتر دیگه نمیشه نصب کرد. یکم فرمودن که راجع به تأویل دیروز چه صحبتاتون گفتید، من این سخنرانی خود شما شنیدم راجع به 4 امام. بله بزرگواران، اون تأویل نیست، به خاطر اینکه روایت داشت، تأویل نکردم، روایت از امام باقر علیه السلام بود که این عدت الشهور عند الله 12، این مراد 12 امامه، 4 ماه حرامش هم مراد 4 تا امامی هستن که نامشون علیه. اما این که خدمت شما عرض بکنم معصوم داره ما رو به چه سمتی راهنمایی میکنه، اینجا دیگه ما از قوه تعقل خودمون استفاده میکنیم، فکر میکنیم، تفقه میکنیم در آیات قرآن، بریم ببینیم چه منظوری معصوم داره اینطور میفرماد، چه هدفی داره. حالا ماهای حرام چه ربطی به امامایی داره که اسمشون علیه؟ رابطه ربطی داره دیگه، ربط و تأویلشو معصوم گفته، اما آدم میتونه حالا بره چیکار کنه بهش فکر بکنه. خب من اجازه بدید بحث خودم رو شروع بکنم. ببینید بزرگواران، بحث امروز ما پیرامون طبعا رسانه است، همونطور که مستحضر هستید، اما نکته‌ای که مهمه و به عنوان مقدمه کوتاه هم عرض بکنم یکی دو دقیقه اینه که در هر عصری لازمه شما سواد زیستن تو اون زمانه رو داشته باشید. امروز با خوندن و نوشتن کار شما راه نمیفته، باید سواد اینترنتی داشته باشی، بلد باشی به اینترنت وصل بشی، بلد باشی موتور جستجوگر رو استفاده کنی، بلد باشی از تو میلت بری چک میل بکنی، بلد باشی چه میدونم چیزی که لازمه. خب و الا مثلا یک جا میمونی گیر میکنی. الان من یه جا دعوت هم میکنم میگن آقا بلیتو برات ایمیل کردی، من اگه بلد نباشم استفاده بکنم مثلا رام نمیدونم تو آقا. شما میدونی خیلی از ثبت نام ها دیگه داره چی میشه؟ اینترنتی میشه. ادارات اینا میگن آقا برو فلان درخواستی داری اینترنتی بفرست، کارت سوختت گم میشه برو اینترنتی ثبت نام کن، پلیس و علاوه ده اینم چی. میبینید که لازمه که چیه یاد بگیریم. و شما دیدید کسایی که کار با اینترنت رو بلد نیستن واقعا بندگون خدا اذیت میشن، سراغ پسرش میره، سراغ بچهش میره بیا کمک کن، میبینی بچه راهنماییش بلده بابای بلد نیست، چون تو سواد کامپیوتر نداره. ولو خدمت شما عرض بشم تحصیلات دانشگاهی خوبم، ما پدر خودم مدیریت فوق لیسانس مدیریت دفاعی داشت، نظامی بود، ارتشی بود، بعد کامپیوتر هیچ بلد نبود، هیچی، یعنی ما فقط وقتی میشست پای کامپیوتر ما دعا دعا میکردیم فاتحه رو نخونه، میزد یا یه چیز پاک میکرد، یه چیز کپی میکرد، به هم میریخت دیگه. بعدش بعد میشستی 2 ساعت 3 ساعت فقط کنترل زد بزنید خرابکاریش رو درست کنید. خب چرا؟ چون اون سواد لازم. یکی از مسائلی که امروز لازمه و واجبه شما بدونید، وگرنه اصلا تو آخر زمان از هدایت باز میمونید. حالا شما میگه آقا مثلا چه میدونم فلان اصلا اداره ثبت نام نکردم، نمیمیرم که، من میخوام به شما که اگه اینو ندونید دچار مرگ معنوی خواهید شد. حتی اون چیه؟ سواد رسانه. امروز اگر شما سواد رسانه‌ای نداشته باشید و هوش رسانه مردم تحریک نشه که به قولی مثل گلی که ورزش بدی نمیتونه تشخیص بده، گمراه میشه و دوچار چنان زلالت میشه با زعم این که داره به سمت خدا میره، به سمت هدایت الهی میره، دوچار بدترین انحراف ها میشه. این خیلی خطرناک. خب جا نداره آدم به این بپردازه. امروز میخوام پیرامون این مسئله صحبت بکنم. ببینید رسانه به ما هو رسانه، یعنی رسانه به همون چیزی که رسانه هست، یک سری مقتضیات داره، یه سری فاکتورها داره، یه سری مشخصات داره که فرق نمیکنه حالا مسلمان سراغش بره یا کافر بره، چاقو یه سری مقتضیات داره، یه سری فاکتورها داره. ذات چاقو بریدنه، باید مراقب باشی از دستش درست بگیری، برعکس بگیری اون نمیبره، دست تو رو میبره. باید بلد باشی ازش درست استفاده کنی. این درست استفاده کردن اگر یاد نگیری، از یه طرف عقب میمونی تو دنیا، همه چاقو بلدن استفاده میکنن برای جراحی، برای غذا درست کردن، برای هر چیز دیگه، تو نه تنها نمیتونی از استفاده کنی، بلکه حتی اگرم به سمت استفادهش بری، چون اجتناب ناپذیره، نمیشه که دور مملکت رو سیم خاردار کشید. برعکس چاقو رو تو دست میگیره، انگشت خودش رو میبره. پس راهکار اصلی اینه که چیه؟ ما سواد چاقو تو دست گرفتن یاد بدیم. این بهترین و درستترین راهه. این نکته که عرض کردم نمیشه دور مملکت رو سیم خاردار کشید، حرف خودم نیست، حرف رهبری. میدونید باور کنید نظر ایشون در مورد اینترنت رو شما یه جا بنویسید نگید مال ایشونه. خیلی از همین آدما تو مملکت خودمون ایراد میگیرن بهش. آدمای خشک مذهب ایراد میگیرن به نظر ایشون. اینترنت از نعمت‌های الهی است که در صورت استفاده نادرست به نقمت تبدیل می‌شود. نعمت خوبه، نقمت بده. ببین این نظر ایشون در مورد اینترنته. خب یعنی اصلا گذاشته رو چی؟ که قابلیت استفاده داره، این تکنولوژی قابلیت استفاده داره. الان اگه این تکنولوژی نمی بود، من محضر شما عرض بکنم که این لپتاپ هم به چه درد میخور. اصلا شماها بدون تکنولوژی منو نمیشناختید. بندر تلویزیون معرفی نکرده به جامعه، درست یا نه؟ اینترنتی منو میشناسید. یه مثال دیگه، درسته؟ و اینم بهتون بگم، آخرین آمارها اینه که دیگه تلویزیون رسانه اول نیست دنیا، الان شده رسانه دوم. رسانه اول اینترنت. روز به روز این چی خواهد شد؟ بیشتر خواهد شد. مثل این که تلویزیون اومد جای رادیو رو گرفت. من نمیگم کسی رادیو گوش نمیکنه، دیگه کم، و یه جایی مثلا تو ماشین دیگه نمیتونه تلویزیون نگاه کنه، رادیو گوش میکنه. من بابا جبره. خب اینترنت هم داره این بلا رو سر مردم میاره. بلا میتونه خوب باشه، میتونه چی؟ بد باشه. اما بلا یعنی آزمایشه، ما دچار ابتلا میشه. رسانه بعضیا یه نگاه عجیب غریبی دارن، به نظر من عجیب غریبه، شاید حرفشون درسته، چه میدونم، من با سواد خودم میگم این. برخی میگن اصلا رسانه مدیوم ما مسلمانان برای انتقال پیام نیست، مدیوم واسطه. نمیتونیم ما از چی واسطه ماست؟ شعر. میگن شما با شعر میتونید دینتو گسترش بدی، اما با رسانه نمیتونید. اصلا تصویر، میگن برخی حتی سنگین‌تر به میپردازم، میگن تصویر اصلا رسانه ما، مدیوم ما نیست، ما نمیتونیم با تصویر. او تصویر در غرب میخوره، غربی ها بهتر میتونن ازش استفاده کنن، بهره ببرن. من اینو قبول ندارم. مثلا استدلالی که یکی از این آقایان آورد تو یک جلسه ما با هم بحثمون شد، در حد دعوا، جدی در حد دعوا، یعنی صداها رو برای هم بلند کردیم اینطور. مثلا ایشون میگفت رسانه ضد دینه. گفتم چرا تو اینو میگی؟ میگفتش که این آدم هیئت علمی دانشگاه، از اساتید دانشگاه تهران، آدم بروز، بحث فلسفی بود. ایشون میگفت من بچم بره توی، بچم که نسل خودم، مثلا برم توی مسجد، وقتی روحانی مسجد داره سخنرانی میکنه، دو زانو میشینم گوش میدم. اما اگر بیام تو خونه، همون روحانی تلویزیون داره نشونش میده، مثلا چیکار میکنم؟ روی کاناپه دراز میکشم. ببینید رسانه ذاتش قب شکنه، ذاتش احترام از بین میبره. ببینید ضد دین. من گفتم خب ببخشید، طرف قبل انقلاب زمان شاه مثلا جلو شاه بوده، لنگاش که دراز نمیکرده ولو از ترسش، خب صاف وای میسته، اما میمده خونه مثلا شاهو داشته نشون میداده. اینم روی مقال مبلم کم بوده، بگه رو فرش هم دراز میکشته. میتونیم بگیم رسانه ضد استکبار، رسانه انقلابی است، چون به شاه دهنکجی کرد. نه، بله، این ذات رسانه است که چیه؟ چون فاصله وجود داره مرزها کم رنگ میشه، چون فاصله، حالا این مرزها میتونه مرز هر چیزی باشه، درسته؟ خب بسم الله، تو هم حالا که میدید بله قب شکنه، بسم الله تو هم بیا قبه صهیونیسم رو باش بشکن، قبه ملکی انگلیس رو باش بشکن. شما سرود بزن تو اینترنت، سرود ملی انگلیس، ببینید چیا میگن در مورد ملکه. خدا دشمناتو نابود بکنه، تو چقدر خوبی، ایشالله هزار سال باشی، اصلا همش سرود ملی ملکه، براش قبه به وجود آوردن. خب تو هم بشکن، تو هم استفاده کن. من یک سوال دارم، اگر رسانه و تصویر اصلا مدیوم ما نیست، شما حضرت سلیمانی که دیگه اون پیغمبر قبول داری که؟ اگه قبول نداشته باشی یهودی هستی. یهودیان با اینکه این پیغمبر خودشونه، اما حضرت سلیمان رو پیغمبر قبول ندارن، میگن پادشاه. تو که قبولش داری؟ بسم الله، برو تو قرآن ببین چی میگه، من براتون میذارم خودتون ببینید. آقا من یه سوالی برام پیش اومده، این دوربینه کجا رو داره میگیره؟ دوربین بزرگه، اون یکی دوربین رو میگیره؟ کیه اینجا الان؟ نه خب من اینا سوال برام پیش میاد، ببخشید من آدم کنجکاوی ام، میپرسم که وقت مثلا باش پا کار نمیکنه، کار نه بس نکنه مثلا درست میشه. قرآن میگه تصویر داره دیگه، این کتاب شریف میفرماد که در سوره سبع یا سبع آیه 13، یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل. براش چی میساختن؟ خودتون بخونید. میگه مجسمه میساختن، تمثال میساختن. نه چشم نمات خودم وارد عمل بشم، اونا فایده نداره. بذار ببینیم چشه. آها بیا اینجا نگاه کن، یکی از این آهناش کج شده، برو چاقو برده بده. بود چی بگم من؟ بذار چاقو امیر خونه‌شو بیاره. ببخشید کلیدی رو درستش کنیم، وقتم نداریم. آقا کلیدامون هم همه کامپیوتریه، لبش تیز نیست. کاتر هست بیارید. کاتر؟ چه میشه بیار آخر؟ خانم ها دیگه چه دور زمونه شده که برای دفاع از خودشون، این پسرهایی که حواسشون جمع شده دیگه وقت مزاحمت برای خانم به وجود بیارن، یه وقت دید با کاتری آره مواجه شدید که پدرتون آورد جلو چشتون. بله ادامه میدیم. میفرما تمثال میساختن بر حضرت سلیمان. تمثال یعنی چی؟ مجسم. این به دستور حضرت سلیمان بوده یا نبوده؟ یقینا. چه مجسمه ای بوده که حضرت سلیمان میساخته و مردم رو از خدا دور میکرده؟ نه، یاد خدا میلاخته. پس این نگاه ها نگاه های به نظر من درستی نیست. ما باید بلد باشیم استفاده کنیم. یکی دیگه از خصوصیات رسانه، بله این قب شکنیشو گفتیم، یکی حالا تو قبش چی رو بخواد بشکنه، یکی دیگه از خصوصیات رسانه گستردگی عجیب غریب. با یه منبر چقدر میتونی مخاطب داشته باشی، اما با رسانه سخنرانی کن، سه سال بعد جوون میاد سراغ من، آقا من 6 ماه با شما آشنا شدم، سخنرانی 5 سال پیش شما رو تو نیشابور دیدم. ببین زمان و مکان رو در هم میشکنه رسانه. این چه فرصته، چه منبر عظیمیه. همین تلویزیون خودمون دیدید خیلی وقتا بعضی هستن نمیتونن برن مسجد شبای احیا، درسته؟ مستقیم حرم امام رضا کیف میکنه طرف میشه. آقا یهو میبینید حرم امام حسین اون صلوات خاصه امام رضا نشون میده، مثلا حرم امام رضا نشون میده، حرم امام حسین پخش زنده نشون میده، دلبری میکنه برای آدم. خب این رسانه است. آقا تلفن گذاشتن زنگ میزنی شما مستقیم حرم امام رضا صدای هیاهوی توی حرمو برات پخش میکنه، با میکروفون ضبط میکنه. خب بلد باشین استفاده کنیم. حالا اون میاد از این فرصت فیلم مستحجن پخش میکنه، خب تو هم بیا معارف اهل بیت پخش کن. تو کار نمیکنی چرا میگه حرومه؟ فهمی چی شد؟ ببین اینا خطرناک. الان من به شما همین دیروز داشتم میگفتم بابا نرم افزار من دارم بیش از 100 تا تفسیر توشه، هیچ آیت الله العظمی نمیتونه اینقدر کتاب همزمان رو خودش اینور اونور ببره. غیر اینه یک طلبه امروز میبینید توی لپتاپش همین رو داره، تمام احادیث بهار و لنوار یه اپلیکیشن تو موبایلش 10 جلد با قابلیت سرچ بزن احادیث اینطور بر من ردیف کن. پس ما باید درست ازش چیکار کنیم استفاده کنیم. میگن همین سریال حضرت یوسف در قرقیزستان 1 میلیون نفر رو نمازخون کرد، هیچ چیزی از نماز توش بود؟ نه. انقلاب مصر علیه حسنی مبارک، وزیر اشتباه نکنم گردشگری مصر بود که میگفت از الطاف خفیه الهی برای انقلاب مردم مصر سریال یوسف بود. خب آقا کی میتونه اینطوری؟ یا مثلا یه بازی میتونه چه اثری داشته باشه؟ یه مستند چه اثری میتونه داشته باشه؟ پس به ذات ببین فراگیری کل دنیا میتونن ببینن، دو قابلیت سیو و ذخیره کردن. شما میره خونه میگه آقا یه سخنرانی رفتن فلان چیزی گفت، میگه خب دیگه چی گفت؟ میگه بذار اینو برات پخش کنم، بذار میذارم رو سایت بریم ببینیم، بذار سیدیش گفتن آماده میشه بهمون میدن. فهمی چی شد؟ میده به یکی دیگه. قابلیت انتشار، وسعت، ماندگاری. الان صدای مظفرالدین شاه هست تو اینترنت بزنید، صوتش تازه دیگه این صفحات ضبط گرامافونی بوده اومده بوده ضبط کردن صداش. الان تلویزیون ما نشستیم ببینیم صحبت امامو داره برامو پخش میکنه. اصلا خیلی از شماها بعد از رحلت امام به دنیا آمدید، ببینید چی اتفاقی افتاده. ما باید بتونیم از این بهره بگیریم، منتها این سواد میخواد. عین اینکه یه عده بگن آقا کلا این کاتر خطرناک آدم میکشه، میگم بابا با همین کاتر کار درست میشه انجام داد، همین الان ما انجام دادیم. نمی بود نمیتونستیم دیگه من لپتاپ براتون چیزی پخش کنم، نمیشد. این هم این کمک اون کرد. بله آدم هم میشه کشت، با چاقو هم میشه جراحی کرد، هم آدم کشت. تو کجا اینو دستت میگیری چی کار میکنی؟ باید اینو یاد بدیم. بعضیا میان یه توهمی از ترس به وجود میارن، این خیلی بده. ترس توهمی واقعی نه. ببین یکی هست به بچهش میگه ببین پسرم این چاقو تیزه، خب دستتو میبره، دوست داری انگشت اینجا نداشته باشی؟ این بلا رو میتونه سرت بیاره. باید بلد باشی ازش استفاده کنی، حواست جمع باشه ازش استفاده کنی. خب این فهمید. یکی هم هست میاد بهش میگه که اگه چاقو رو ورداری شب لولو خورخوره میاد میخوره، شاید اون دومیه بیشتر اثر بذاره روشا همون لحظه، اما یه خورده که بزرگتر بشه تو رو دیگه دروغگو میدونه، دیگه به حرفت گوش نمیده، حتی اون جاهایی که چی شما راست بهش گفتی. چقدر خطرناکه. پس رسانه ذات داره، یه فاکتورهای ذاتی داره که اینا باید شناسایی بشه. چه عرض کردم، مثالهایی زدم، قب شکنه، وسعت پخش داره، ماندگاری داره، لا مکان و لا زمان میشه یک جایی ازش استفاده کرد و مسائل مختلف. اصلا فرصتی که رسانه برای انتقال پیام و شیر کردن اطلاعات به وجود آورده هیچ چیزی وجود نداره. نشستی همینجا من دارم صحبت میکنم، مثلا میگم طرف میره تو اینترنت میزنه فلان، گوشی تو در میره بینید امتحان میکنه حرف منو، همونجا میزنه بینید میاد یا نمیاد. سر کلاس دانشگاه نشستی، استادتون مثلا داره از یه نویسنده صحبت میکنی، سری میزنی یه صفحه باز میکنه ببینی چی نوشته در موردش، همونجا وسط کلاس. ما حالا من نمیگم ویکی‌پدیا مثلا، نه، اون چون همه مردم میرن خرابش میکنن، اطلاعات ویکی‌پدیا زیاد قابل اعتماد نیستش. بعد ببینیم به کجا سورس داده، اون رفرنساش مهمه. خب این خیلی ارزشمنده. اما چیزی که تو این وسط مخفول مونده و نگران کننده است، با این انفجار اینفورمیشن و اطلاعات ما انفجار آگاهی و تحلیل نداشتیم. ببین وقتی دسترسی شما به اطلاعات بیشتر میشه و تحلیلاتون چی بشه؟ قویتر و دقیقتر و عمیقتر بشه. این اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون مردم این بخششو دیگه چیان ناتوانن. اون چیزی که ما باید روش کار بکنیم که این فرد بتونه بره تو اطلاعات مختلف شنا کنه، دست اطلاعات درست رو بگیره بکشه بیرون. شما رو تبدیل میکنه به یک دانشمند، به پروفسور. بهش یاد میدی چطور اطلاعات درست رو به دست بیاره. این خیلی خوبه. از رسانه امروز برای شما کلیپ داره میاد. کلیپی که شما رو آگاه میکنه تو گوشید. یه عکسی میاد میگه مردم مراقب باشید، روش جدید دزدی پراید اینه. داره ماشین. آخه مردم مراقب باشه، ویروسی اومده به عنوان فلان. آخه مردم مراقب. یک موقع هم هست موقع ممکنه مراقب بودنه یه بازی باشه. آخه مردم مراقب باشه، داعش رسید به 18 کیلومتر مرز ایران. این فتنه است. میخواد بترسونت. میخواد یه کاری کنه مرزنشینای ما بترسن، بیان سمت داخل، بحران به وجود بیارن برای نظام. من از کجا باید بفهمم کدوم واقعیه کدوم واقعی نیست؟ اینو باید یاد داد. این میشه سواد رسانه‌ای. هوش رسانه‌ای و تشخیص. هوش رسانه‌ای افراد با هم یکی نیست، ثابتون بگم. با هم یکی نیست. مثلا بعضی هوش تصویریشون بالاست، بعضی هوش صوتیشون. صداها رو خیلی خوب تشخیص میدن، بعضی چی؟ تصویر رو. اون سرعت آنالیز تو آدم‌ها یکسان نیست، اما میشه تحریکش کرد. تمرینش داد. شما میری فرودگاه میبینید کارت ملی تو میدید، بلیط تو میدید، چک میکنه ببینه همونی یا نه، یه مهر میزنه، درسته؟ من و شما باشیم، خب کجای بلیطه؟ دو ساعت آنجا. بچه انگلیسی هم نوشته علی اکبر را روف دیف گیر میکنه. بعد باز بیاره کارت ملی، کارت ملی فارسی نوشته، رو انگلیسی نوشته، اینا با هم تطبیقه. میبینی اینجوری میکنه، کارتتو میذاره میسیم اینجوری مهر سری میزنه، چک میکنه ها، چون دیگه مغزش یاد گرفته این نوشته توی بلیت پروازای مثلا شرکت آسمان اینجاست، توی ایران اینجاست، نمیدونم مال ماهان اینجاست و همین شرکت ها جاهاشو یاد گرفته، شکل بلیت هم میشه. این یعنی چی؟ با تمرین به وجود میاد. پس میشه کمک کرد. من یه تیکه مثلا شده میندازم توی سالن، یه شوخی میکنم، آدما با زمانهای مختلف میخندن. بعضی اصلا هنوز صحبت تا تهش نگفتید تهش میخونن، مثل جوکی که حدس میزنن چیه، خندهشون شروع میشه، بعضی میبینی فردا میخنده. میگه روز حالا با بزرگشون بزرگان عرضه میکنم، من الان گفتیم همه خندیدیم، میگه حضرت سلیمان داشت واسه حیوانات جوک تعریف میکرد، همه هر که که میخندیدن، خره همچی سنگین رنگین وایستاده بود اینجوری نگاه میکرد حضرت سلیمان که چه مثلا. بعد میگفتن این چه کلاسی داره بود، چه فردش هم هر هر که داره میخنده. گفتن چه گفتم من تازه فهمیدم چی میگفتن. خب آره، آدم ها هوشه اون قدرت آنالیزشون یکسانه، اما میشه با تمرین دادن چیکارشون کرد؟ کمکشون کرد. یا به یک جاهایی رو یاد بگیریم که مورد وسوق ماست، بریم اونجا چک کنیم. یهویی یه حدیث میشنوی، شما میدونی سواد حدیثی نداری، نمیدونی این حدیث جعلیه یا غیر جعلیه، سندش محکمه یا نه، رو هوا، چیکار میکنیم؟ علمش هم نداری، 50 سال بعد علم رجال و درایه و حدیث و اینا بخونی، مال این حرفا هم نیستی، چیکار میکنیم؟ میگه آقا من میدونم توی علم رجال فلان آیت الله ما کارش درسته، قدره، به قولی امروز علامه زمانه، میرم تو سایتش میزنم این حدیث چیه. فهمی چی شد؟ چرا؟ چون میدونی ایشون سورس و منبع و ملجع این کاره. تو حوزه تاریخ دیگه سراغ ایشون نمیری ها، حوزه تاریخ یکی دیگه از علما رو تو تاریخ صدر اسلام صاحب نظر میدونی، میره اونجا. ببین این خیلی خوب، مردم باید اینو یاد بگیرن. امروز اطلاعات همینجوری موجی داره میریزه، مردم اصلا بمباران شدن، داره مردم روانی میشن، داره دیوانه میشن، چون قدرت تحلیل هم ندارن. این بخش اول رو بزن. بخش دوم این که بزرگواران، ما باید این رو بدونیم که ذهن ما به مثابه یه گیرنده است که اطلاعات بهش میرسه. این گیرنده یه سری مقتضیات خاص خودشو داره، یعنی اصلا مهم نیستش که تو ترکی، فارسی، عربی، عجمی، ایرانی، کجایی، انسان که باشی گیرندت این شکلی کار میکنه. ما انسانها با سه تا زبان مشترک با هم حرف میزنیم: زبان منطق و ریاضی، دو تا چهار تا همه جای دنیا. زبان غریزه، پسر از ایران بلند شده رفته اسپانیا، اونجا عاشق شده به دختر زوجی، تشنه شده اونجا هم آب میخوره، تشنهش میشه بلد نیست بگه آب چیه، میره اینجوری اینجوری میکنه بهش میفهمونه. یکی دیگه هم زبان فطرت، تو همه جای دنیا از عدالت خوششون میاد. میبینی برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین چی شده؟ مسلمان و کافر اومدن ریختن تو خیابون دارن شعار میدن. برای پناهجویای سوریه‌ای دیدی تو ایتالیا چیکار کرده بودن؟ هزاران نفر اومده بودن کفشاشون رو درآوردن پابرنه، که اینا گناه داره، اینا از جنگ دارن فرار میکنن، ما غربی ها تو اون جنگ موثریم، چرا اینا راه نمیدید؟ آیا همه اون کسایی که ریختن تو خیابون مسلمان بودن؟ نه. فطرت که داره، پیامبران میومدن با این فطرت صحبت میکردن، تکون میداد طرفو. آقا رسول الله وقتی میخواست از خونه بره بیرون، زمانی که در مکه بودن، هفت خان رستم باید رد میکرد برسه بیرون، حتی محله بزنه بیرون. یکی سنگ میزد، یکی خار میریخت، یکی محتویات شکم گوسفند رو میریخت رو سر پیامبر. لباس سفید تو عربستان هوا گرم بود، تنشون میکردن، خاکستر میریخ عمدن. خاکستر هم به لباست میخوره، دیدی پاک میشونی. اون موقع هم نه شوینده بوده، نه وایتکسی بوده، نه چیزی، چقدر اذیت میشه. و میدونستن ایشون تمیزه، نظافت رو دوست داره، میریختن که بره لباس عوض کنه. گلها رو برمیداشتن توش خار میزدن، خشک میکردن، با یه چیزی مثل چرم یا پارچه پرت میکردن سمت پیامبر. اصلا چیزای عجیب غریب. بعد ایشون یک روز داشت میرفت، اون سه چهار نفر صحابهشون که همراهش بودن، فرمود که اون که خاکستر میریخ سرمون یه سه چهار روز نیست، کجاست؟ بقول این مرحله راحت داریم رد میکنیم. گفتن مریض این پیرمرد یهودی. یه پیرمرد یهودی بود توی مکه زندگی میکرد. حضرت رفت عیادتش، شکست این پیرمرده، شکست، گریه کرد، گفت منو ببخش. فردی از شام اومده بود در مدینه، شروع کرد به توهین کردن به امام مجتبی، حرفای بسیار رکیک گذشت. حضرت جلوش ایستاد، یه لبخند زد، گفت فحشات فحشای شامه، جنس فحش معلومه. بعد حالا از شام اومده اینجا جایی داری شب بخوابی؟ برای برگشتت خرج سفر داری؟ ابن السبیل نباشی؟ یارو شکست، برید. از محبت خارها گل میشه. محبت رو همه میفهمن، همه میفهمن محبت رو. این اون زبان مشترک پیامبران دست میداشتن روش و با اون صحبت میکردن. چطور یه نفر بدون هیچ سپاهی، بدون هیچ لشکری، بدون ارتشی، یکم فکر کن، یک نفر آقا رسول الله میاد توی سرزمین در بین اعراب جاهلی که اون منطقه عربستان رو هیچگاه هیچ تمدنی علاقه نداشت بره بگیرش، یعنی نه روم در شمالش، نه ایران در شرقش، نه مصر در غربش، هیچ کدوم دوست نداشتن بگیرنش. گفتم یه دیوانه میریم بیابونا رو بگیریم، اسرامونو بنازیم توی این بیابونا، توی این ریگزارا، چه دردمون میخوره؟ یمن جنوبش خود سرسبز بود، چرا؟ ایران بین ایران و آفریقا یا جنگ بود، ما میرفتیم هی میگرفتیم، هی سودانی ها حمله میکردن. کسی اونجا در اونجا آمده یک نفر هیچی هم نداره که شما بگی مثلا یک لشگری داره یا اسلحه، نه، میاد شروع میکنه با زبان فطرت با اینو صحبت کردن. 30 سال بعد عرب ها هم ایران رو گرفتن، هم روم رو گرفتن، هم مصر. معجزه نیست این؟ که بیم فکر کنیم نه عصا اژدها کرد، نه رو آب راه رفت، نه ناقه صالح از توی شطور را توی کوه بیرون کشید. چه کرد؟ با فطرت و منطق باشون صحبت کرد. چرا ما امروز نمیتونیم؟ میدونی چرا؟ مردم ما از عرب جاهلی بدترن؟ نه، یقینا نه. چرا نمیتونیم؟ سیره پیغمبر رو گذاشتیم کنار، آشنا نیستیم به سیره پیغمبر. دیروز چی میگفتم خدمتتون؟ اگر رجوع بکنی نفر مأنوس باشه با قرآن و مأنوس باشه با سیره اهل بیت، دقیقا میتونه همین کارها رو بکنه. حالا اون اثر کلام رسول الله که بله عالیه، اما شما دیدید که ابوذر هم میره وسط ناسبی ها نطفه شیعه رو اونجا میکاره و درخت تناور میشه این هسته‌ای که ابوذر، کاش که امروز اسمش حزب الله لبنانه. چی کار کرده ابوذر؟ نبوی حرف زده. ابوذر که دیگه معصوم نیست که. ماها چرا نمیتونیم بشیم؟ چون فاصله گرفتیم. پس این ابزاری است رسانه که ما میتونیم به نحو احسن ازش چیکار کنیم؟ استفاده کنیم. اینو داشتم محضرتون عرض میکردم، این ویژگی های مشترک بین انسان ها رو اینا دست گذاشتنش، از این ابزار دارن استفاده میکنن. ما آدم ها مدل ذهنی داریم، یعنی اصلا این همین لیوان که توش آب بریزی شکل لیوان رو به خودش میگیره، نوشابه بریزی شکل لیوان رو به خودش میگیره، هر مایه ای توش بریزی شکل خودش رو میگیره. ما هم یه ظرف ذهنی داریم، چارچوب ذهنی داریم. این چارچوب ها اطلاعات خام میرن اون تو میشینن. مثل چی هم؟ مثل تابع ریاضیه. هر عددی میتونی بهش بدی، درسته؟ اما این توابع، این عبارت های جبری، جبر خودشو داره. جبر یعنی چی؟ مجبور بودن دیگه، ها؟ الزام خودشو داره، باید و نباید خودشو داره. تو آزادی هر عددی میخوای بهش بدی بده، مهم نیست، مهمه چه عددی بهش میدی. بله، اما این هم کنارش مهمه که چی؟ این ایگرگ مساوی ایکس دو، هر عددی بهش بدی ضرب داره خودش میکنه. حالا به نظر شما مهمه بهش منفی بدیم یا مثبت؟ دیگه نه، چون این حتی منفی ها رو هم چیکار میکنه؟ مثبت میکنه. منفی دو هم بهش بدی میشه 4، مثبت دو هم بدی میشه چی؟ 4. این کالبدهای ذهنی بین خیلی از انسان ها مشترکه. بعضی از این چارچوبهای ذهنی، حالا کالبد ذهنی عبارت صحیح نبود، انقدر اول این فرقا ما صحبت کردیم، ولی یکی از این فرقا سر زبان گفت. این چهارچوب ذهنی بعضن در برخی از ادیان و اقوام فرق میکنه، یعنی یه سریاش پس مشترک بین آدم ها، بقیهش هم چی؟ یعنی تو ایرانی ها یه چارچوبای ذهنی هست که توی عرب ها نیست، کشور عربی هم سن. بین اروپایی ها بگید نیست. مثلا ما تعارفی هستیم، یه چارچوبه. ما خیلی راحت نمیتونیم دل کسی رو بشکنیم، رو در روش بشه چیزی بگیم، الا اینکه دیگه قاطی کنیم دعوام بشه. رو که میتونیم حرفان بزنیم، طرف مثلا زنگ میزنه میگه آقا میخوام بیام خونتون، واقعا مریض احوالی، مریض داری، خسته ای، ها؟ رود نمیشه بگی نه، عیبه. اما اروپایی اینجوری نیستن، آقا میخوام بیام، نه امروز نه، من امروز کار دارم. دیدید فیلماشونو؟ میگه میتونم بشینم؟ ما تو خونه شو میتونم بشینم؟ میگه میخوای یه قهوه تعارفت کنم بریم بخوریم؟ یه قهوه دوست داری بریم؟ ما حالا آقای چای دیگه بیارم؟ نه دست نه، یکی دیگه، یکی یکی. چرا او اصرار میکنه؟ بعد جالبه دو بار سه بارم که اصرار میکنه میگه پس باشه. مدلمون فرق داره. پس یه سری چیزا بین همه آدما چی؟ مشترک. یه سری چیزا چیه؟ تو مذاهب، آقا یهودیه بری تورات رو بخونی هیچ اثری از قیامت نیست، قرآن شما رو بخون میگه پدرتو در میارم اون دنیای گناه کنی. خب تو کدومی که میشه راحت تر گناه کرد؟ ببینو همش وهابی خودش چجوریه، شیعه و خودش چجوریه. تفاوت در این چهار چوب ذهنی پیرامون مقوله خدا باعث میشه رفتارهای چی؟ متفاوت سر بزنه. شما اسرائیلی‌ها رو دیدید؟ یه دونه اسیرشون رو با 5000 نفر آدم عوض میکنه. با 500 نفر آدم عوض میکنن، با 20 نفر آدم عوض میکنن. چرا؟ چون مقوله مرگ و اسارت برای یهودی ها هضم نشده، ترساوره. همین که تو ذهن مردمشون باشه، ببین فلان سربازمون الان دستشونه، ما هم ببین میشه پس اسیر بگیرن. استخون عوض میکردن با آدم زنده، استخونای سربازشون عوض کردن با 100 تا اسیر، درسته نه؟ بعد شما اینو یعنی از مرگ میترسن دیگه، چون قیامتی نیست تو تورات هست شده، از مرگ به شدت میترسن. قرآن من شما بعضی اومد موقع اومده چارچوبای ذهنی اینا رو لو داده. برای کی؟ برای من و توی مثلا مسلمون که بلد باشیم چجوری سریع اطلاعاتو بریزیم تو این چارچوبای ذهنی. قرآن میگه اینا از مرگ میترسن، هر کدومشون دوست دارن 1000 سال چه عمر کنن. من رائف پور یه کاری بودم توی مملکت، مستند میساختم راجع به این که میخوام مهاجرت معکوس شکل بگیره دیگه ها، مستند میساختم مثل واقعیاتو بهشون میگفتم که عزیز دل من 80000 تا موشک ایرانی تو رو هدف گرفته. شما از این لوله هایی که غزه ها پرت میکرد سمتتون، دیوارهای موشکی این گنبد آهنیتون نمیتونست جلوشو بگیره. چجوری میخواست سجیل جلوشو بگیره که لحظه برخورد سرعتش رسیده به 12,000 تا 15,000 کیلومتر بر ساعت؟ سرعتو فهمید چی گفتم؟ چی میخواد جلوشو بگیره؟ بدبختتون میکنه. یه وجب سرزمینید، خاکتون رو شخ میزنه، اما شما میبینید رهبری داره استفاده میکنه. دست از با خطا کنید، حیفا و تلاوی با خاک یکسان میکنه. این از اندازه 500 تا موشکی که هنوز شلیک نکردی اثر داره. قرآن ما لو داده میگنم مرگ میترسن، این رو از مرگ چکار کنید؟ بگید بترسونید. خب دیگه مسلمان داره یاد میده دیگه. حالا ما رو قیاس بکن با اونا، شهید برامون میارن نه یکی دوتا، رو تریلی ملت میریزن گریه میکنن، عشق میریزن، به خانوادش تبریک میگن، درود بر تو که شهید تقدیم کردی. با این مردم میشه جنگید؟ نه. چی کار باید کرد؟ دو کار. یک، بسته به این که چارچوب ذهنیش چیه اطلاعاتو مخصوص بهش میدم، اینجا رو دقت کن. دو، یه جایی میام چارچوبای ذهنیشو چیکار میکنم؟ میشکنم، عوض میکنم. مثال میزنم، الان من جای صهیونیستا میخوام تو آذربایجان کار کنم، توی آذربایجان اصلا بحث شیعه سنی رو نمیندازم. من چرا؟ چون اکثریت ترک های آذربایجان شیعه. اگر بحث شیعه سنی رو بندازم باعث میشه ترک های آذربایجان از ترکیه فاصله بگیره، چون اونا سنیه. درست شد؟ اینجا بحث نژادی را میندازم. چرا؟ چون بین ترکیه و ترکای ما چیه؟ مشترک. این کار رو خوب دقت بکن، توی سیستان بلوچستان نمی کنم، چون تو اونجا بگم نژاد او خودش ایرانی میدونه، با اون عرب وهابی ارتباط بگید نمیگیره. اونجا از نژاد حرف نمیزنم، اونجا دقیقا از چی حرف میزنم؟ شیعه سنی. دیدید چقدر دقیق داره این اتفاق میفته؟ خب آقا اینا تحلیل نمیخواد، چقدر دقیق داره استفاده میکنه. برای آذربایجان نسخه خاص خودشو پیچیده، برای کردستان نسخه خاص خودشو پیچیده، برای بلوچستان هم نسخه خودشو. اینی که برای چشم درد یه نسخه میدن، برای کمر درد یه نسخه. بعد ما چطور با این مقابله میکنیم؟ هیچی. برای کل مملکت یه نسخه میپیچیم. اون آقای وزیر و وکیل و سفیر و کوفت و زهرماری که بالا نشسته میشینه یه نسخه میده برای کل مملکت، طرح کتابخانی فلان، برو بر از آذربایجان تا سیستان و بلوچستان، از مشهد تا خرمشهر اجرا کن. نمیفهمه، چون ناکار بلده این کاره نیست. اونم که این کارن چون بحث سیاسی ندارن سر کار نیومدن، بعد برن کنار. چون اینجا همه فک فامیلاشون این جناهای سیاسی و این داستانا و اتوبوسی میاد اون رو میرزه بیرون، اون یکی میاد این رو میرزه بیرون. این چقدر دقیق داره استفاده میکنه. او میدونه کردها بین روی بحثای ناسیونالیستیشون خیلی حساسن. توی استان کردستان ما، هموطنان عزیز کرد ما رو کرد بودنشون خیلی حساسن، حتی خیلی خیلی بیشتر از حتی چی؟ مباحث دینی. اسمایی که میذارن مثلا شما دقت بکنید، رو اونجا، اگر اونجا مباحث دینی زیاد کار نمیکنن، اونجوری که دارن رو وهابیت توی بلوچستان و خراسان جنوبی کار میکنن، تو کردستان کار نمیکنن. حالا بریم تو خوزستان. خوزستان تمام عرب ها شیعه، تنها اعراب 100% شیعه کره زمین خوزستان است. میدونید دیگه اونجا رو چی کار میکنه؟ رو شیعه سنی کار بکنه، بدبخت شده رفته، باعث میشه خوزستانی های ما چون شیعه ان چیکار کنن؟ جلوی اینا گارد بگیرن. میدونید چیکار کرده؟ دست نژادی کرده، خیلی استادانه. میدونید چی گفته؟ به اینا میگه دقت کن چقدر این دقیق داره میزنه بی پدر مادر. اونجا میگه که تشیع دین مجوس هاست. مجوس یعنی غیر عرب. ایرانی ها رو میگفتن مجوس، حالا چه کردش، چه ترکش، چه فارسش، هرچی. چی؟ تشیع دین مجوس هاست، دین ما اعراب ای وهابیت. یعنی ماجرا چیکار کرده؟ از دین رو از منظر نژاد برده جلو، باعث میشه اونجا کسی که نگاه‌های نژادی داره بیا چیکار کنه؟ بگه اینجوری تشیع بذاره کنار، بره سراغ چی؟ وهابیت. پس دیدید بسته به این که مدل ذهنی چیه داره خاص خودش. طرف میاد دفتر ما شروع میکنه با من صحبت کردن، شروع میکنه مثلا یه سری بهش میگم عزیزم ادامه نده، بچه که نیستم، میخوای منو کلا سرم بذاری مثلا با این حرفا؟ روک بهش میگم، میفهمم اون تعریف تمجیده که داره اینجا میکنه اصلا به بنده وارد نیست تو این زمینه، شاید توی یه زمینه دیگه مثلا یه تعریفایی به بنده وارد باشه که باز اون هم برام اهمیت نداره. چرا؟ چون خودم میدونم اینا که خطش خوبه، میگن چقدر تو خطت خوبه، خودم میدونم خوبه که. اما یه نفر بیاد به ما مثلا بگه آقا تو چقدر والیبال خوب بازی میکنی، میگم من نه قد و قوارم میخوره نه والیبالی بازی کردم. چی داری؟ چه چرت و پرت داری میگی؟ آدمای کلاهبردار چه جوری کلاهبرداری میکنن؟ چارچوبای ذهنی رو میشناسن، اطلاعات میذارن توش. پس بعضی از چارچوبا مشترک، بعضی هم چی؟ متفاوت. چیکار میکنیم؟ بسته به چارچوب ذهنیش اطلاعات میریزیم توش. دو، یک جایی هست چارچوب ذهنیش هم چیکار میکنیم؟ عوض میکنیم. تا اعتقاد به حسین ابن علی باشه این چارچوب ذهنی، اطلاعاتم که توش بریزی ها یه ویژگی عجیب غریبی داره این اعتقاد، اطلاعات چندان رو این چارچوب ذهنی اثر نداره. دیدید که بعضی از فرمول ریاضی هست عددی که تو توش میذاری اصلا روش اثر نداره، مثل چی؟ y مساوی 1. به x هر عددی دلت میخواد بده، هر چی میخواد بدی بده، y‌ش چیه؟ 1. فهمید چی شد؟ اینا دیگه باید بیاد دست بذاره رو فرموله، فرموله رو باید عوض کنه. میاد چیکار میکنه؟ حمله میکنه به امام حسین از منظر چی؟ چیزای دیگه که برات مهمه، نژاد. آه امام حسن و امام حسین ایرانی ها رو کشتن مثلا، شر وری که میگن. و من دیروز هم توی مسجدی که سخنشان جوابش دادم، فهمید چی شد؟ از منظرهای مختلف به اون حمله میکن، اطلاعات غلط میدن، اطلاعات غلط میدن. الان در جمهوری آذربایجان به مردم چی دارن میگن؟ میگن ما یا آذربایجان بودیم، شوروی ها شمال عرص رو گرفتن، ایرانی ها چیه؟ جنوب عرص رو. شوروی ها پس دادن، ایرانی ها پس. داره تو مدرسه به بچه‌ش نمیگه، اینو نمیگه که آقا ما یه روزی جزئی از ایران بودیم شوروی ها کندن. چرا؟ چون این بچه با خودش میگه خب بریم دوباره به ایران بچسبیم. ببین چطور میاد اینو مطرح میکنه، اطلاعات هم. رسانه کارش اینه. یه سوال، آیا ما میتونیم اینا رو تشخیص بدیم؟ یه نکته بهتون میگم، خیلی جاها آره، خیلی جاها هم نه، بستگی داره. مثلا این موضوع بیان به من بگن، من چون مطالعات تاریخی دارم میدونم دارن دروغ میگن، اینو میفهم. اما یه سری جاها هست اطلاعاتی به من میدن، من نمیتونم تشخیص بدم اصلا. مثالش هم فراوانه، تمام این معماها، خیلی از معماهایی که برای شما مطرح میکنن آمدانه تو شکل معما جوری سوال طرح شده که ذهن شما رو به یه سمت خاصی می‌بره. آقا یه قطار داره، از قطار برقی داره از شمال به جنوب میاد، باد از شرق به غرب می‌وزه، دودش کدوم وری میره؟ آره اون دیگه کمتر کسی به این دقت کنه که قطار برقی دود نداره. شروع میکنم که خب باد که از مثلا از شرق به غرب، خب بود غرب میره دیگه. چرا این بازی رو میخوره؟ چون اصلا تو نکته مهم این مسئله رو جای دیگه ترک کردی. خیلی اون لالوها یواشکین رو رد دادی رفت. خیلی وقتا این اتفاق میفته. عرض کردم رسانه میتونه اینجوری به شما اطلاعات بده، شما شروع کنید. بارها گفتم بیا هر کی شما بگی اگه نشنیده باشه 99% آدم‌ها دچار اشتباه میشه. تا الان من ندیدم کسی اینجوری 99% به خاطر انصاف گذاشتم. تا الان من ندیدم کسی بتونه درست جواب بده. اگه نشنیده باشه میگه آقا 10 تا یک سری برعکس به شما میگه 10 9 8 7 6 5 4 3 2. مثل شما. چرا؟ چون بین 1 و 10 دو رابطه است. یکی از 1 تا 10 بری، یکی از 10 تا 1 بیای. ذهن میخوام بگم که چارچوب ذهن چی بود اینجوری فکر. دو چی شنیدی؟ سری وقتی از من میخوان یه سوالی تون جواب بدم یعنی چیه؟ سخت. اون حالت 1 تا 10 شماردن که بچه 4 سالم بلده که. پس سخت‌ترین حالت ممکنه که من سر و ته بشورم دیگه، بگم 10 9 8 7 6 5 4 3 2. بعد اینکه همینجوری هم شماردم باز همینم آسونه. عیبی نداره. این داره میگه چی بشمر؟ سری. درسته؟ اما غلط میشوری. جوابش 1 2 3 4 5 6 7 8 9. چرا؟ اون میگه از 10 تا 1 سری برعکس بشمر. از 10 به سمت 1 برعکسش میشه 1 2 3 4 5 6 7 8. چرا اینو دوچار این اشتباه میشیم؟ من سوالمو شیادانه تر کردم، استادانه تر کردم. حالا به نظر شما حالا میشه همه جا تحلیل کرد؟ آره یا نه؟ خیر خیر. شما فقط کافیه 5 تا فیلم سربریدن ببینید تا دیگه غسیل القلب شید، دیگه راحت تر بشه برای من فیلم ها رو دیدن. اولین باری که من فیلم سربریدن دیدم مال این کربلایی بود که تازه عراق آزاد شده بود، میرفتن کربلا یه سی دی اونجا میخریدن میوردن به اسم جنایات صدام. من تو عمرم تا حالا سربریدن انسان ندیده بودم. اولین بار که دیدم تا 1 هفته واقعا حالم به هم خورد، ریخته بود. چرا؟ چون اون موقع طبیعی بودم، الان غیر طبیعیه. الان به سبب کارم برام این فیلم‌ها و عکس‌ها اینقدر چیزا دیگه خخبار بابت چک میکنم مثلا انگار نه باور کن عادی شده برای بوده. بنده تو سخنرانی خودم داشتم کلیپ پخش میکردم، کلیپی که خودم تو سخنرانیام پخش میکردم اصلا خودم به هم میریخته. الان عادی عادی شده چون 7-8 بار پخش کردم. اما میدونی چیکار میکنم؟ اینو یادم نمیره. رایفی تو دفعه اول خودت هم دیدی هم برای چی بود؟ سخت بود. بدون اونایی که الان دارن اولین بار میبینن براشون چیه؟ سخت. اینو دیگه نباید یادم بره. اینو چیکار میکنم؟ مارک میکنم تو ذهنم یادت نره. اگر این مارک نکنی ممکنه تو اشتباه فکر کنی. ببین ما یه چیزی داریم که خیلی خوبه، هر چرا برای خود میپسندی برای دیگران هم، اما این 50% ماجراست. شاید من یه چیز بدی رو برای خودم پسندیدم. آقا یه نفر بهش میگه آقا یه لیوان به من بده، دستش تو اینجا میکنه تو لیوان بده، اینجوری میگیره بده میده، تو بدت میاد میگی چه دستش ازت، اما تو به او اینجوری لیوانو بدی بدش نمیاد. اینجا یه تحلیل بیشتری ما میخوایم که شاید چی من بذار اول پسند او رو در نظر بگیرم، نکن از این کار بعدش بیاد دیگه. بدترین شرایط رو در نظر بگیرم. شما بعضیا هستن که دست روی لیوان هم بزنی بهشون بدی بعدشون میاد از رو لیوان، اینطور همینجوری لیوان بهش بدی. برای اون کسی که صدای منو میشنوه من لیوانم رو دستم عادی گرفتم دارم میگم تعارف میکنم بگیری میری میری تو هواپیمای دستمال کاغذی دورش میگیره میده ببینید دستمال کاغذی چی میدن بابا میبرم میدم اینو زمون بهشون میخوام. کارایی دیگه هم داره ها، اما ببین چی افکت داره میکنه. میگه ولو 1% بذار در نظر بگیرم. این هوش میخواد، یک تجربه میخواد. بریم روی این نکاتی که تئوریک بهتون گفتم، بریم روی فایلا بهتون تصویری عرض کنم و مثال هاشو بهتون بیارم چون فرصت هم زیاد نداریم. نیم ساعت دیگه وقت دارم نهایت. خب فقط حواستون بزرگواران جمع باشه که الان فرصت نمیکنم خیلی فایلامو آپدیت کنم متاسفانه، اما حالا خوبه برای خیلیتون جدید خواهد بود.
و اما موضوع در ارتباط با ایران.
صدا دارید؟
رئیس سازمان نهضت و اما موضوع در ارتباط با ایران.
یه خانمی تو شبکه Voice of America صدای آمریکا اومده میخواد یه خبر برای شما بخونه. یه خبر، یه زن با تیپی مردونه کت شلوار داره، درسته؟
شما چه جوری میگید؟ بله.
تیپ مردونه زن تداعی کننده چیه؟ برابری زن و مرد در تصویر. تصویرم اولین چیزی که شما چیه؟ میبینی به یه چقدر استادانه. پشتش چیه؟ دوتا خانوم، یکی سن کم یکی بیشتر. این یکی بچه چادر داره، کلی هم کتاب تو دستشه، دادش هم در اومده، زورش نمیرسه داره کتابو میریزه. این یکی خانومه روپوش داره، یه خوردم جلوی سرش موهاش بیرونه، داره اینجوری به افق هم نگاه میکنه. اینا نکشته داره همش. شما یه تصویر رد میشه، متوجه نمیشه چه اثری تو تو میزه. استادانه چند دقیقه است این خبره؟ 18 ثانیه. خب پس این خانومه میخواد یه خبر در مورد خانوما بده، یه زن با تیپی مردونه میخواد یه خبر در مورد زن ها، کدوم زن ها؟ زن های ایران بده. ببینیم چی میگه. خوب گوش کن.
بله، و اما موضوع در خود با ایران. رئیس سازمان نهضت سواد آموزی ایران میگه دو سوم زن های ایرانی بی سواد هستن. اگر
رئیس نهضت سواد آموزی سب کن، اصلا میجاش کن. نهضت سواد آموزی چیکار میکنم توش؟ خوندن و نوشتن یاد میدن. تموش. انگلیسی رو نمیدونم، این چیزا نیست، اون کلاس زبانه. پس منظور از اینجا سواد، سواد چیه؟ الف ب پ ت س، همون که بعضی از پیرمرد پیرزن ها بلد نیستن، شما بلدید، درست شد؟ میگه رئیس نهضت سواد آموزی 8 ثانیه از خبر گذشت داره میگه دو سوم زنهای ایرانی بی سوادن. یعنی از هر سه تا زن دو تاشون چی هن؟ 3 نفر دن 2 نفر. از 3 نفر 2 نفر چی هن؟ بی سواد. یک سوم هم پس میشه چی؟ غیر بی سواد. حالا اون که سوادش چقدره دیگه نمیدونم، چون دیگه از پنجم ابتدایی مثلا دیگه خوندنشن خوب یاد گرفته، دست خطش هم خود خوب شده، بگیر تا دکترا بقیه شو بشنیم. این براتون یه خورده این آمار چیه؟ آره، اما تو 8 ثانی مطلبو گفت.
گرچه این آمار با میانگین جهانی بی سوادی زنها در سراسر جهان یکسان هست،
میگه این آمار در زم با میانگین بی سوادی کل دنیا چیه؟ یعنی تو کل دنیا هم از هر سه تا زن دوتاشون چی هم؟ بی سواد. ببین شما اینجا چه اثر رو ذهنت میذاره؟ یک، خب اوضاع ما خیلی هم بد نیست، حالا کل متوسط دنیا چیم؟ برابر. دو، چقدر اینا صادقن. ما بودیم خبر میخواستیم بهشون بگیم، گفتیم آره چرا بگیم متوسط جهانی هم همینه، بذار نگیم. ها بذار بگیم این چقدر بدبختی. خب حالا مثل بقیه دنیا بلش، مثلا اون اروپایی‌ها سواد بالا، اون آفریقایی‌ها پایین، با هم جمع خوردن، ما وسطیم، از آفریقایی‌ها بهتر، مثلا از اروپایی‌ها پایین‌تر. اینم بهت گفت هنوز اون شبهه تو ذهنته و این همه خانم باسواد که من دارم میبینم چه دور تا دورم تو دانشگاه میبینم.
اما در این حال باید بگم که با علاقه بخش دیگری از زنان ایرانی به داشتن تحصیلات عالی همخوانی هم نداره.
بخش دیگر زنان ایران به داشتن تحصیلات چی؟ عالیه. تحصیلات عالی یعنی چی؟ دانشگاهی. میگه همخونی نداره، یعنی یک سوم دیگه میشه چی؟ دو سوم درس نمیخونن، یک سوم تا دکترا میرن، تا فوق لیسانس میرن، میرن تحصیلات عالی بخونن. تموم شد خبر. 20 ثانیه، 18 ثانیه، 20 ثانیه، کل خبر تموم شد. بریم اصل خبر نگاه کن. مصاحبه رئیس نهضت سواد آموزی با خبرگزاری تسنیم. رئیس سازمان نهضت سواد آموزی: دو سوم بی سوادان کشور زن هستن. فهمید چی شد؟ از چهره ها معلومه هنوز بعضی متوجه نشدن، بعضی متوجه شدن. گفت دو سوم زنها بی سوادن یا دو سوم بی سوادا زنن؟ این داره میگه بی سوادا زنن. معنیش چیه؟ میره توی روستایی مثلا یا توی شهر، الان بی سوادا عموماً پیرمرد پیرزنان که دیگه نخونده بودن از قدیم، دیگه نخونده. اینا رو بری سراغشون، دو تاشون پیرزنن، یکیشون چیه؟ پیرمرد. این معنیش اینه دو سوم بی سوادها زن. حالا یه سوال، اونجا میگفتیم چی؟ 10 تا یک سری برعکس. سه تا کلمه رو میدیدی، درسته؟ برعکس 10 تا یک سری. اینجا چی می‌بینید؟ دو سوم زن بی سواد. هنوز هستون دو سه تا کلمه. سوال اولم، چند درصد مردم میرن اصل خبر چک کنن؟ خدا پدرتون. خیلی کم. حالا شما میگی صفر، من میگم خیلی کم. دو، حالا اینجا رو دقت کنید. دو، اگر رفت متوجه میشه، میره حواسش نیست، همینجوری تیتر خبر رو میخونه و میگه پدر اینا لعنه تو جمهور اسلامی دارن چیکار میکنن. درست متوجه چی میگن؟ ببین معما تو حلیش آسان شد. من دارم بهتون توجهتون رو جلب میکنم. مثالی که براتون بزنم این اس ام اس بود که براتون میومد. یه اس ام اس بود میگفت آیا میدونید مغز انسان کلمات رو تشخیص نمیده، فقط ابتدا و انتهای کلمه و وزن کلمه رو متوجه میشود. ها وقتی تموم شد میگفت تو همین جمله که خوندی مثلا 5 تا غلط املایی بود. بعد برم گیم ای دقیقاً همینه. خب واقعا ذهن انسان اینجوری کار میکنه. یعنی چطور؟ کلمه رو میبینه، وزنشو، ابتدا و انتها، بقیه رو حدس میزنه. چون مغزمون هم از خودمون تنبله، حوصله نره فسفر بسوزونه، میگه ولش کن، سعی میکنه از الگوهای پیشینی که داشته چیکار کنه؟ استفاده کنه. برای همین بازی میخوریم. آدمی زرنگه که هر اتفاق براش جدید باشه، سعی کنه از الگوهاش زیاد پیروی، بگید الگوهای ذهنیش زیاد پیروی نکنه، بگید پدیده جدید بذار آنالیزش کنم. نمیشه یکی حالا داستان درست میکنه، اما حالا اون کسی هم که این داستان رو مینویسه انصافا اعجوبه است. پوارو اعجوبه نیست، اون کسی که نوشته اعجوبه است. شرلوک هولمز اعجوبه نیست، اونی که این داستان فرار از زندان وجود نداشته، اونی که نوشته کارش درست بوده، هنرمند بوده. درسته؟ یعنی هر بار با یک مقوله چی جدید مقوله. حالا من یه خبر رو برای شما ترجمه کردم. چند تا روزی داریم خبر همینجوری میشنیم، چه بمبارانی داره ذهن ما میشه بدون که حتی چی متوجه میشه. از چارچوب ذهنی ما اطلاعات خودش رو ریخت برداشت. چقدر استادانه بود. از این موارد ببینید، یه خبر کلا 20 ثانیه طول کشید، من 5 دقیقه است 10 دقیقه است دارم تحلیلش میکنم. از این موارد فراوان داریم که دروغ میگن و نمیتونی تو تشخیص بدی، تو رو میکشونه توی بحث. مثلا چه اختلافات بین رئیس جمهور و رهبری رو میگن، مثلا کوچکتر میرن رصد میکنن توی یک کلمه یه حرف زده و یکی یه حرف دیگه زده، خب اونو هر دوتا رو بولد میکنن. رهبر ایران این نکته رو گفت، این در حالی است که رئیس جمهور ایران اینطور گفته است. بعد این باعث میشه چی بشه؟ تو ایران یه موج را بیفته. بعد این موج منجر به القاء بشه. القا یعنی چی؟ انقدر به طرف میگی تو اینی تو اینی تو اینی تو اینی تو اینی تو، آخر میگه ها چی هستم چی میگی، حوصله‌اش سر بره دیگه، اعصابش خرد بشه. برنامه که برای احمدی نژاد داشتن این بود دیگه، مدلی که داشت روی روانشناسی احمدی نژاد داشت پیاده میشد همین بود که او رو داشتن دقیقاً این القاءات رسانه‌ها صبح تا شب و داخلی هم همینطور، چون کارو میکردن که اینو هولش بدن هولش بدن هولش بدن، یک جو بیسه در مقابل رهبر، هی اینو میگفتن، دائم تکرار میکردن. اینقدر گفتن که ایشو صحبت داخلی ها همینطور گفتن گفتن، یک جایی اصلا القا دارن تو رسانه دیگه، بالاخره آدمی، فهمیدی رئیس جمهور میخوای باشی باش، تو یک آدمی. درسته؟ خیلی از ورزشکارای ما رو اینجوری از رد خارج کردن، خیلی از هنرپیشه ما. چرا؟ ورزشکار هنرپیشه است اما تخصص رسانه‌ای نداره. چون بلایی که سر علی دایی مثلا آوردن، یک برهه، خب ایشون جزء افتخارات کشور ماست و افتخاراتش هم جهانی، تو ایران هم آقای گل فوتبال ایرانیه، هم آقای گل فوتسال در دنیا ایرانیه، هم شمسایی هم علی دایی. اوضاع فوتبال و فوتسالمون، حالا فوتسالمون بهتر بودن گنده، و ما بازیکنای خوبی داریم که داریم آمارا رو در میاریم که نمیشه اتفاقی باشه، اما چرا اوضاع فوتبالشون پدرسوختگی توشه؟ چون لابی توشه، پول توشه، دستای خارجی توشه. یه روزی من راجع به مفصل صحبت خواهم کرد که اصلا جریان‌های تو کشور هستش که فوتبال چون ورزش خاصیه رو له کنه، از طریق اون غرور ملی رو له کنه. دنبال اینه به گند بکشن غرور ملی مردم. خب حالا بگذاریم، میبینید شما شروع میکنن مسخره کردن علی دایی در دستور کار قرار میدن، شروع میکنه اداشو در میارن چی چی چی، انقدر ادامه میدن. خب بعد چه جریاناتی میان ازش دفاع؟ خب ایشون یه آدم، یه ورزشکاره، حالا مهندسی هم دانشگاه شریف هم خونده باشه، یه آدمه، چقدر تو این زمینه تخصص داره؟ نداره. اینجا باید ما کنار این آدمایی که الگو دارن میشن تو چشمن مشاور براشون بذاریم. بهش بگید مراقب باش این حرفو اصلا جواب بگید نده. بعضی موقع تو با جواب دادن به یه حرف باعث میشه چی بشه؟ تو خودت باعث میشه اونو بیشتر دیده بشه. میگه خالف تو عرف، مخالفت کن معروف بشی. یه مثال میزنن، حالا چون قهرمان به قول ملی علی دایی و اردبیلی هم هست، مثلا فرض کن علی دایی بیاد اردبیل یه نفر بره بزنه گوش علی دایی، این همه آدم دارن با هم دعوا میکنن، برای تو مهمه؟ نه. اما فردا دیگه نشم این همونی که زدی تو گوش علی دایی دی چطور؟ پس ما میبینیم یک جاهای اصلا باید سکوت اختیار کنیم، مثلا جواب خیلی ها رو بگید ندیم، اما آموزش دیدیم؟ نه. چه آموزش می‌بینیم؟ بعدی که دیگه ریشامو سفید شد، موهامو سفید شد، الان میگیم دیگه بره. اما نصفی از طرفدارمون از دست دادیم، نصفی دیگه رو به قهقرا بردیم. چون الگوشون بودیم بعد عمل کردیم. اونم از من درس گرفته. ببینید اینا استادن. تو هم رئیس جمهور یک شاخه در علوم سیاسی دستگاه امنیتی غرب تدریس میشه. چیکار می‌کنن؟ روانشناسی اون سیاستمدارای خاصن. یعنی ویژه رو اونها کار میشه که آقا این آدم در مقابل تهدید کم میاره، این آدم در مقابل تطمیع کم میاره، این آدم چیه ازش تعریف کنی خوشش میاد. ما هر کدوم نقطه ضعفی داریم دیگه، میگردن اونو پیدا میکنن، بعد میخوان بهتون نزدیک بشن. جاسوس تو کشور ما تسگیر شد، گوش کنید، کار این آدم این بود در یکی از جاهای مهم کشور ما بره تو دفتر مسئولین، تو اتاقاشون میچرخید، دفتر مسئولین عکسایی که رو دیوارا زده بودن یا رو میزشون گذاشته بودن، قاب عکس‌ها اینا رو همه رو نوت کنه بفرسته اون طرف. مثلا رفتم دفتر مثلا فلان وزیر، این عکس آیت الله بهجت رو زده به دیوار، عکس امام و رهبری روی میزشه، خب یه دونه از این کتیبه‌های امام رضا تو اتاقشه، مثلا اینطور. این فرق داره با اون مسئولی که میری توی اتاقش میبینی تمام لوح تقدیرش از اول ابتداییش، من رفتم دیدم دیگه کل لوح تقدیرش، یعنی این چیه؟ اینو باید یه جور باشه وارد بشه، اون یکی مذهبیه یه جور دیگه وارد شو. ببین فکر کجاها رو میکنن عزیز من. علم رسانه، خود رسانه که ابزاره، چیزی نیست، وسیله انتقال. یه روزی مورس بوده، رادیو بوده، الان شده چی؟ گوشی شما. این که ابزاره. پس ما برای اینکه بتونیم این مسئله رو درست فراگیری کنیم و بفهمیم، باید این اصول روانشناسی و عملیات روانی رو بفهمیم. دیدید چقدر استادانه خبر به خورده من شما داد؟ از لباسش گرفته دخیل بود چرا یه مرد این خبر رو نخورد، تا زنی که باید این خبر بخواه. بعد تو امروز نشستی در مقابل رسانه داره بمباران میشی، بچه کوچیک نشسته تو آذربایجان بیشتر ماهواره ترکیه رو میگیره، داره نگاه میکنه سریال، نگاه کن داغون میشه. خدا گواه سوریه ای اومده به من میگفت تهران که رشته مرتبط با پزشکی میخونه، بعد موقعی که سوریه حمله شده دیگه نمیتونه برگرده کشورش، شیعه هم هست، به من میگفتش که رفته بود سخنرانی من تو آپارات دیده بود، منو پیدا کرد، اومد به من گفتش که میشه شما بیای یه ربع در مورد خطر سریال های ماهواره‌ای صحبت بکنی؟ عربی میتونی صحبت بکنی؟ یا اگر نمیتونی ما زیرنویس عربی کنیم؟ من گفتم برای چی میخوای؟ گفت داره داغون میکنه ما رو، همین سریال ترکیه‌ای میدونه دیگه، پدر عربا رو هم در آورده شده دومی کشور سازنده سریال در دنیا. چیکار سریال چجوری میسازن؟ سریال 5 6 قسمتشو میسازن، بعد شروع میکنن نظر سنجی کردن از مردم. 5 6 قسمت اولش که پخش شد چی میگی؟ میپرسن، میگم به نظرتون این کار کی میمیره تو این قسمت؟ مردم که میگن، میفهمن اکثریت مردم دوست دارن این بمیره، بقیه داستان اونجوری مینویسن. بعد در قالبش چی داره یاد میده؟ یارو عرب سوریه ای وسط جنگ، نگران جنگ نرمی که رو کشورش میشه، میگه با فامیلام ارتباط دارم تلفنی، میگن آقا آماره طلاق اونجا هم رفته بالا. ببین چیکار دارم. خب امروز ترکیه میشه برای اینا یک مدیوم که بتونم به واسطه این کار رو انجام بدم. مورد بعدی که خیلی خیلی مهمه و باید مثلا یه مثال بعد اینجا رسانه ما گوش کنه. رسانه ما چیکار میتونه بکنه؟ رسانه ما بیاد برای جذب مخاطب با ماهواره چیکار میکنه؟ یا بیاد رقابت کنه. خب بده که اون وقت داره پیام‌هاشو با پول جمهوری اسلامی آنتن جمهوری اسلامی پخش میکنه. تو جذب مخاطب نباید دلیلی بشه که چی؟ به هر طریقی مخاطب رو جذب کنی. سلیقه میره چی میشه؟ ببین اون سلیقه رو داره عوض میکنه. وقتی سلیقه عوض شد تو خودت هم باید مسابقه بدی طبق اون سلیقه سازی جدید او عمل بکنی. بدبخت شدی رفته. مثلا نگاه کنین یه سریاله، ازدواج دو تا همجنس باز در ماهواره در سریاله آمریکایی که سی دی‌هاش هم میاد بیرون با زیرنویس اومده شده یه متن، فقط به جای نمیشدن ازدواج همجنس باز بذارن، یکی کردن مرد و یکی کردن زن، بقیه داستان همونه کامل. وش عوض نشده، وش عوض نشده. سمت چپیه تلویزیون خودمونه، این طرفیه اون سریال ماهواره. قضاوت به خود. بینید تو هر دوتا بچه رو چی؟ هدف گرفته. سریال هفت سنگ.
Oh, forget it.
پشیمون شدن از
زمان. The point is you're scared. I think you've learned your lesson.
Wow.
اشتباهی تیر شلیک شد.
Mom, what are you doing? Hey.
اینجا دختر و پسر توی میگه اینجا داره چیکار میکنه؟
Hey, I was just dropping off.
اینجا دو تا پسر دارن درس میخونن. یه دختر کرده پسر.
Audrey, is it bad time? Yeah. Oh, okay. Can you shut the door, please? Actually, we're just gonna go ahead and leave that open. Why? Because I have seen this little show before, lying on the bed with a tall senior. One minute you're just friends watching Falcon Crest, and the next you're lying underneath the air hockey table.
دقیقاً در هر دو تا میگه میشه مادر در رو ببندی؟ مادر میگه نه، شرمنده، باز باشه بهتره. خب این همین تا انتها. از این بهتر؟ محتواش مشکل داره. بفهمی چی میگم؟ فحواش مشکل داره. تو داری میگی فقط یه کاراکتر عوض میکنه همه چیش درست شد. ای اینا خطرناک. یا توی حوزه کودک بچه رو میذاره جلوی تلویزیون، ببین چه بلایی سر بچه میاد. بچه کامل یاد میگیره، رفتارها رو میبینه یاد میگیره.
مامی خانم چرا میخوای مجرد بمونی؟
این دختر میگه چرا میخوای مجرد بمونی؟
خاطر اینکه اگه ازدواج کنم سوالی
برای اینکه اگه ازدواج کنم شوهر رو گیر میدن، هم میگن این کارو کن اون کارو کن. یعنی شوهر کردن مساوی است با چی؟ اسارت. بچه چقدی بهش رسیده؟ 4 سال 5 سالش. من نمیخوام برسم که عشق و حال کنم. ازدواج کردن ضد لذت بردن عشق و حاله. بزن و بکوب.
اس ام اس.
وایبر بازی.
با حال.
نزده داره میرسه. بزن و بکوب داره همونجا میرسه. بعد میدونی دیگه اینا اعتیاد میره. یعنی یک نفر میدونی دیگه ما یک از یک چیزی که خیلی سریع ما رو معتاد میکنه آدرنالینه که تو خونم ترشح میشه. معتادان آدرنالین رو ندید مستنش تلویزیونشون میداد، میرن از کوه خودشون رو پرت میکردن پایین، اون نزدیکی های زمین که تا جا که میشد دیر چتر رو باز میکردن. میگفت این هیجان باعث ترشح آدرنالین میشه. اینا بدنشون به این آدرنالین چیه؟ اعتیاد پیدا کرده. باید هر بار اینقدر هزینه کنن. اینا ورزش گران قیمته دیگه. بعضی چیزای دیگه هم هست موجب ترشح آدرنالین میشه. مثل چی؟ مثل رقص، مثل موسیقی. این اعتیاد پیدا میکنه به موسیقی به خاطر که موجب ترشح چی شده بوده؟ آدرنالین. اصلا میبینی یه جا چه یه آهنگی میزنه نمیتونه خوشو نگه داره. این معتاده دیگه. بابا فکر کن یه نفر خماره که داره زدن تریاگ میکشن، بعد بابا چه کله میره اونور دیگه. بعد ببین چقدر ساده ما داریم خودمون رو معتاد میکنیم. بعد جالبه یه مدت من سخنرانی موسیقی بنده رو گوش میکنی، یه مدت که میذاریش کنار، خب یعنی به قولی ترک میکنی، میبینی یک جا مثلا موسیقی میذاره اذیت میشی، خدا شاهده واقعا اذیت میشی. این چرا؟ مثل سیگاری که سیگار ترک کرده کنارش میکشن اذیت میشه. ما داریم همینجوری بچه دیگه مثلا نزده داشت میرخصید. یا اینو ببینید. زن میخواد.
زن میخواد.
میگه همه زن داشته باشن من نداشته باشن، هی بود چرخه دور میزنه، هی یاد این ظلمی که به این شده میفته، هی زار زار گریه شده.
ماما خاله یاسی رفته برای زن پیدا کرد، تازه فیفی هم توی مهمونی بود گفت برای زن پیدا میکنم.
بیا مماخه تو تمیز کن، دماغم نه مماخ. حالا زن رو با چه عنوان این میخواد؟ با عنوان دوست مثلا، چون همه مرد و زن ها مثلا زن و شوهرن، این تنهاست، بچه مثلا کسی نیست، معمولا ما میگیم بچه ها شدن تک فرزند دیگه. خب برای چی چه با چه عنوانی زن میخواد؟ این از اولی مهمتره که زن رو با چه عنوانی میخواد.
خب
باشه برام
زن.
من خواستم.
مامان زنم کجا
برام الان بیارم؟ بیا خودم زنت میشم. خب. این حرف صحیحه گفتنش. آیا تربیت شدیم ما برای بچه داری؟ من همین چند وقت پیش به یکی از مسئولین سازمان سری گفتم، همین دیشب هم داشتم اسمسش میدادم که آقا پیشنهاد زدن این شبکه به من شبکه خانواده رو دادم. گفتم اینا شبکه بیخود داریم مدکی کسم نمیاد، نمیدونم شبکه آموزش چند نفر مردم نگاه میکنن. خب بابا اگرم پول نداری که اینا رو روی کردش عوض کنید، خانواده چی از بعد قبل از ازدواج آموزش داده بشه، بابا زن اینه، مرد اینه، علاقه دختر اینه، علاقه پسرها اینه، با آگاهی برن ازدواج کن، با آگاهی برن تصمیم ازدواج لااقل بگیرن. بعد که ازدواج کردی آداب شوهرداری، آداب زنداری، آداب بچه داری، بچه رو 0 تا 7 سال چجوری بزرگش کنی، 7 تا 14 سال چجوری بزرگ کنی، 14 تا 21 سال چجوری بزرگ کنی، دختر چجوری، پسر چجوری، همه اینا فرق داره. تا ما یه شبکه بزنیم بیان نگاه کنن مردم، به خدا مردم الان یه استادی هست یه جایی سخنرانی داره میکنه، میرن سیدیاشو چقدر پول میدن میخرن، جلسه های شرکت میکنن بلیتش 50,000 تومانه که فقط بدونن چه خاکی با تو سرشون کنن. آمار طلاق وحشتناکه. بذار من آخرین آماری که همین امروز صبح رسمی برای من رسید و براتون از رو بگم که ذره هم اشتباه نباشه. بله، آمار طلاق کل تهران 34%، از هر 3 تا ازدواجی که طلاق، بالا شهر 57%، بیش از نیمی هست. تهران میدونی یعنی چی؟ تهران یعنی 3 سال 4 سال دیگه بقیه مراکز استان اینجوری دیگه. بالا شهر تهران 3-4-5 سال از بقیه تهران جلوتره، تهران بعدش دقیقا الگو برداری میکنن کجا؟ آره مراکز استان، بعد این شهرستان ها، بعد روستاها. ها 57%. خب بالا شهره که پول دارن، پس فقر عامل طلاق، تنها عامل طلاق نیست، چرت و پرت میگن، چیزای دیگه است. چیه؟ اینا که دارن یاد میگیرن خیانت، فیلش یاد هندستون کردن، زده شدن، اینا خطره. میگه نه تو رو نمیخوام، تو تا چیزی میشه میره بابا رو بغل میکنی. یعنی این فهمش از زن فهم داره از این فهمی یعنی چی؟ نمیگه که دوست میخوام.
خب خودم زنت میشه.
نه
خوشگله.
آتریسا رو میخوای یا عسل؟ این دوتا از گزینه های خانوادگیه در خانمی، آتریسا رو میخوای یا عسل رو؟
آتریسا حرف میزنه خوشگله؟
میگه حرف میزنه خوشگل هست یا نه؟ جنس بد به ما نندازی. پس زن باید خوشگل هم چی؟ باشه.
آتریسا
خوشگله؟ باشه، پس بگو
باشه، بگم آتریسا میاره.
الحمدلله. خب ختم به خیر بداش. برخی چیزها هست در مورد این کودکان، خدا گواهه، خانم ها نمیدن، آقایون اینجا بودن، همه متأهل می بودن، نمیتونستن پخش کنن حرفای، یعنی بچه کوچیک داره میزنه. گفتم خدا شاهده نمیتونستن پخش کنن. ببینید چی داره بچه یاد میگیره. اینو گذاشت جلو ماهواره، خشونت یاد میگیره. بارها گفتم بچه 4 ساله خودکشی کرد تهران. ادای بنتن رو در آورد، بند شلوارش رو در آورد، بس دور گردنش. من با مادرش و خالش صحبت کردم، رفتم خونه شون، دوربینم بردیم ضبط کردیم، مصاحبه گرفتیم، اجازه بدن پخش میکنیم از تو اینترنت، تو سایتمون میذاریم، سایت مساف. پسر بچه 5 ساله رفته روی اوپن، پریده با آرنج زده رو قفسه سینه خواهر 8 سالش، دنده شکسته رفته تو قلبش، دردم مرده همونجا. خب اینا دیگه به کافر و مسلمان بودن ربط داره؟ این فیلم ها و سریال هایی که ماهواره داره نشون میده چیه؟ اصلا اینا فیلمی دارن توش زد و خورد نباشه؟ توش خیانت نباشه؟ توش کشدار نباشه؟ توش این زنه بره خیانت کنه با به شوهرش با یکی دیگه باشه؟ کدوم ها میخوای شما؟ همه اینا رو درست کردن. بچه متأثر میشه، تحت تاثیر. بچه اصلا کاغه هر چی بهش بدی میتونه چیز خوب بهش نشون بدی، میتونه چی؟ چیز بد بهش نشون بدی. مثلا اینو نگاه کنه تو عراق هیئته. بچه رو نگاه کنه. میره وسط، میخواد بره میانداری کنه. تربیت مادر دستو میگه میبره هیئت، میبره عزای امام حسین، چی یاد میگیری؟ روزه دارن میخونن از غیرت عباس میگن، چی یاد میگیری؟ هیچ وقت برات حل نمیشه چرا اونای بچه 6 ماه رو زدن. از بچه کش بدت میاد، بزرگم که میشه از اسرائیل و عربستان سعودی بدت میاد، چون بچه کشن. فهمه چی شد؟ حالا گرفتی چرا بعد امام حسین ازت بگیرن؟ الگوسازی ذهنی میکنن. هر چی ببینه بچه یاد میگیره. همه دارن میخونن، همه بچه ها حفظن. کجا؟ مدرسه رو نگاه کن تو رو قرآن. معلمه داره فیلم میگیره. مرسی، دست محکم. شما امروز اوزا رو به اینجا کشید، تمام این فایل ها همش از همین هست. خب مهد کودک اینو بگاه کنید، ارزم تا همون 3 دقیقه از اینو نگاه کنید.
اول مهد برای همه ما یادآور خاطرات مدرسه است، مدرسه ای که شاید خیلی ها آرزوی دوباره رفتن از شما کنند. ماه مهر رسید و بچه ها به مدرسه می روند. هر مدرسه ای آینی برای بازگشایی خود دارد. موجی و آهنگ و خواننده تمثال سی پای سالات بعض مدرسه ها برای جشن ها مراسم ها بشار شده است. اما در مدرسه رسم جدید تر را تجربه می کنند. خواندن ترانه های بی‌بی‌سی و همخوانی دانش آموزان به جای آهنگ های شبکه 1 سیما. موجی برنامه به کنایه اعلام می کند که این آهنگ از شبکه 1 سیما پخش شده است.
منظور چیه؟ اون چیزی که ماهواره پخش میکنه آروم آروم کارو میکنه، تو خودت انجام میدی. مهد کودکات انجام میدن، آموزش پرورشت انجام میده، بعد تو دانشگاه انجام میشه. بعد تو میشی اینا رو دیگه با پول کی انجام میدی؟ با پول خودت. فرهنگ سازی. یه آهنگ معروفی هم هست از شبکه 1 پخش شده. مسخره داره میکنه. آهنگ بی بی سی. نکتهش اینه که تا شروع میکنه دنگ این اورگشو میزنه، تمام این دختر بچا جیغ میکشن. میشناسن آهنگو، بعد شروع میکنن همه با هم خوندن. اینا تو مدرسه مهد کودک بهشون تمرین دادن؟ نه، تو خونه جدا جدا ماهواره‌ها دارن اونجا تمریناش میکردن. اینجا همخوانی میکنن. میخوای یه گروه سرودی رو میخوای راه بندازی، یه ما باید تمرین بکنیم. ببین چقدر دقیق با هم میخونن.
دلت با من هم آهنگ، نگاه تو چشمام، تنت با من میرخصه،
تنت با من میرخصه. این بچه کوچیکی که داره میخونه چه برداشته میکنه؟ این برای چه چیزی آماده میشه؟ بلوغ زودرس از کجا میاد؟ آقا خیلی جیگر دارید اینا رو میارید میذارید جلو در خانواده‌تون، دوشکا رو میارید میذارید جلو بچه کوچیک، سینه‌شو سپر میکنه میگه بزن. من رایفی پور الان دارم با شما صحبت میکنم، نه تو خونه تو محل کارم ماهواره ندارم، هیچ کدوم از شبکه‌های اجتماعی هم نصب ندارم، هیچ کدوم، و نصب نخواهم کرد. آقا بروز نیستم، اطلاعات ندارم، از اخبار خبر ندارم، چرا روش رو من انتخاب میکنم؟ نمیذارم دشمن داره من روش انتخاب کنم. فهمی چی شد؟ بله مؤسسمون سایت داریم، اصلا من رایفی پور به فعالیت اینترنتی معروفم. شما تو گوگل بزن دانلود سخنرانی، یه اسپیس بزن ببین آفر خود گوگل چیه، 5 سال رایفی پور میاد. خب او که دیگه دست جمهوری اسلامی نیست که، عزیز دل من. اما حواسم از چرا؟ چون نگران خانوادم هم، نگران محل بچه که تو محل کار کار میکنه، نگران خودم هم. وقتم صبح تا شب تو این گروه ها گرفتن، عد و عطفار پیام خصوصی هم که الحمدلله بازارش داره.
امونشی که میخوام تو این دنیا
مادر کودک من در مادر کودک هم باب شد. من کودکی که باید محلی برای آرامش و شادی و تربیت فکری و دینی بچه ها باشد، بیشتر شبیه دیسکوها و کلاب های بالایی در سال قبل شد.
ببینید چه اوضاعی، جلوی رسانه قرار گرفتن تحلیل میخواد، تحلیل دقیق میخواد. خیلی از من و شماها بگید تو تعیین نکن چجوری بهت خبر میرسونن، چه او نذار او تعیین کنه چجوری بهت خبر. میخوای اخبار بخونی برو توی سایتی که موثقه، برو ببین. و الا عزیزم این داستانی که تو شمال شهر تهرانه، 5 سال دیگه شهر شماست. اونی که داره طلاق میگیره خواهرتها، فکر نکن اینا برای قریب اتفاق میفته. فکر نکن تو خانواده از غزان بچه‌ای که 4 ساله‌ای که خودکشی کرده است، نشه 3 سال و 9 ماه خودکشی کرده بود، خانواده مذهبی بود، یعنی بچه نخبه بود، تو 3 سال و 9 ماهگی هم اسم خودش رو مینوشت هم میخوند، رفته بود هیئت ثبت نام قرعه کشی می‌خواستن بکنن، یه نفر بفرستن کربلا، پول جمع می‌کردن، هر چند وقتی بود که پول کامل کربلا جمع شد یکی می‌فرستادن نایب وزیر بقیه هیئت بود. این بچه تو 40مش اسمش برای کربلا در اومد، اسمی که خودش نوشته بود. مادرش تمام عکساش از تو خونه جمع کرده بود، چون هیچ دیوونه میشد دلش گفتم. میگم من نمیفهمیدم وقتی این بچه نشسته انیمیشن رو نگاه میکنه یعنی چی، نمیفهمیدم چرا دستش این شکلی میکنه، ادای اسپایدرمن رو داره در میاره. خب این چیه عزیز من؟ بچه‌مون رو گذاشتم چون حوصله تربیت، مادر بلند میشه تلویزیون روشن میکنه، برو روز سرگرم باش. وقت داد گذاشت، اعمال ما تأخر تاها، یعنی بچه اگه خوب شد برای تو همچی کنتور میندازه ثواب، بد شد برای تو همچی گناه میاده. بهت بگم آدم ها میتونن خودشون از یه طریق جاودانه کنن، چی؟ ذریه خوب. بچه خوب تربیت بکن، عوض تو رو زمین ثواب بکنه برای تو هم می‌نویسن. بعد تربیت کن، همینجوری حوالت فوش بدون دنیا، همینجوری آتیش به تو گورت. پس حواسمون رو جمع بکن، تعجیل در فرج امام زمان صلوات نبی فهم.